بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 25/6/1391 مباحثه طب المعصومین صفحه 140 الحیات و طول الحیات، زندگی در دنیا. الف لام معهود ذهنیه، زندگی در دنیا، حیات دنیوی انسان. علیکم السلام ورحمت الله. تو حیات های دیگه نمیخوایم بحث کنیم ماشا. یک بار حیات در زمان حیات عالم ذره، یه بار حیات، علیکم السلام، یه بار حیات، حیات عالم ارواح، یه بار دیگه حیات، حیات عالم ظهر پدر، رحم مادر، جنین شناسی، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم قیامت. ما فعلا به هیچ کدوم از این حیات ها کار نداریم، ما به حیات در دنیا کار داریم. پس زندگی در دنیا یا حیات دنیوی انسان، الحیات و طول الحیات، و طول عمر تو دنیا. میخوام تو این چرخه حیات انسانی تو دنیا که من ضعف الی قوت و من قوت الی ضعف، تو این چرخه حیاتی انسانی تو دنیا طول عمرم طولانی و با عافیت باشه. درست شد مؤمنا؟ حالا اینا از تو روایات در میاد. قال بزرگ مهرو اربعون تهدم العمر و ربما قتلنا. سه تاش از روایات در آورده، حرف خودش نیست. چهار چیز عمر انسان رو منهدم میکنه، بسیار کوتاه میکنه، و چه بسا که انسان غافل رو بکشه. یک، الحمام علی البطنه. در روایات شیعه جامع الاحادیث نور سه همین جمله 34 بار اومده، همش از روایات خودمونه، چه موقع بزرگمه بگه چه موقع نگه، حرف خودمونه هست به اسم خودش تمام. پس الحمامو علی البطنه، آدم بره استحمام کنه با شکم پر از غذا، حداقل باید 2 ساعت از غذا فاصله باشه. نظیر کسی که با شکم پر بخواد سلام علیک خصوصی با ناموسش کنه که 4 بیماری میاره، یکی قولنج میاره، یکی فلجی میاره، یکی نقرس میاره، تو روایات گفته. پس استحمام بر با شکم پر. 2، والمجامعتو علل امتلاء. این آقای بزرگ مهر برداشته نقل به معنا کرده، میگه سلام علیک خصوصی کنه شوهر یا پدر با همسرش یا با مادر بچه ها، شوهران یا پدر، سلام علیک خصوصی کنه وقتی که معده‌اش پر از غذاست، اینم چند تا بیماری میاره. حالا این نقل به معنا کرده لفظ مجامعه که آورده، اما بالاش بنویس، اما در روایات شیعه به جای کلمه المجامعه نکاح العجائز، نکاح العجائز، سلام علیک خصوصی کردن با پیر زناست، یعنی پیر زنهای کهنسال، یعنی یائسه، این میگیم کهنسال دیگه، درست شد مؤمنان؟ نکاح العجائز. بعضی نسخه ها داره نکاح العجوز بر وزن فعول، که بسیار سلام علیک خصوصی کنه، حالا به نوع عقد دائم یا عقد متعه موقت با پیر زنها، خب بدن در به داغون میشه، به مزاح و شوخی بگم ولی واقعیت دارم میگم، تو 100 بار از مدار خارج شدی، او هنوز تو مدار نیومده. دیدی چی میگم؟ به کنایه. باتری سوزوندی، باتری تخلیه شد، برکتت اومد، آشلاش شدی رو به قبله، او هنوز گرم نشده بیاد تو مدار. اینم به کنایه گفتم، تصور کنید چی میگم، اینم واله. لذا آدم میکشه دیگه. لذا تو روایات داریم در کتاب‌های دیگه مؤمنا مثل تحف العقول، اربعتون تهدم اربعتون تهرم قبل ان تهرم، چهار چیزه که تو رو به پیری زودرس میرسونه، به پیری فیزیولوژی، قبل ان تهرم قبل از اینکه به پیری سن شناسنامه برسی. میشماره یکیش هم همینه، درست مؤمنا؟ مال حسن ابن شعبت الحرانی علیکم السلام. پس اینجا تو روایات شیعه اینجا رو داره نکاح العجائز یا نکاح العجوز که توضیح دادم علیکم السلام. و اکل القدید الجافه، گوشتی که بله دو ساعت فاصله، هضم اولی غذا در معده دو ساعت، این حکم قالبیه، بعضی غذاها کمتر بعضی غذاها بیشتر، اما اگر بخواد هضم کامل باشه 3 الی 4 ساعت که از رودم رد میشه. ما فعلا میگیم حداقل از معده رد شه. و اکل القدید الجاف، گوشتی که خشکیده در آفتاب، چند بیماری میاره، یکی هم پیری زودرسه، گاهی هم منجر به مرگ آدم میشه. چرا؟ چون اسهال استفراغ شدید میاره، عین جیگر مونده، عین شیر مونده، پیسی هم میاره ها، تصاحب فهمودین مؤمنان. و اکل القدید الجاف و شرب الماء البارد على الريق، نوشیدن آب سرد تگری با شکم گرسته صبح ناشتا زیاد، اینجا بدن رو در هم میکوبه و گاهی آدم میکشه. چرا؟ چون خون انسان رو بسیار رقیق میکنه و ششها و حنجره و نای رو درگیر میکنه. قیدش هم تصور کنید، آب سرد تگری که یخ توش میندازن یا سرد یخچالی، آب سرد تگری و زیاد خوردنش در صبح ناشتا، زیاد خوردن اینجا سبب بیماری میشه، گاهی هم منجر به مرگ آدم میشه. همینطور که غلظت خون بالا سکته به نوع لخته خون میاره، رقت خون شدید هم آدم میکشه هر دو. لذا امام صادق علیه السلام فرمود خیلی زیاد آب نخورین، نظیر بوته یا درختی میمونه که زیاد بهش آب بدین، ریشه هاش میپوسه، این درخت و بوته هم خوش میشه. پس به مقدار لازم باید آب مصرف کرد. مثلا سنای 35-40 سال به بالا، این 24 ساعت 8 لیوان، 4 لیوان آب آشامیدنی سالم، 4 لیوان آب جوش ولرم ماء الفاطر. سنای جوونا و نوجوونا اگر تحرک نداره میشه 4 تا 6 لیوان، 3 لیوان آب جوش ولرم، 3 لیوان آب آشامیدنی سالم. بعد اگر تحرک داره، اساس کشی کرده، نمیدونم فوتبال بازی کرده، نمیدونم از این حرفا، اینجا مؤمنا باید حتما اینم بیاد تا 8 لیوان بخور. یا محیط خیلی گرمه، یا ورزش‌های سنگین کرده و مانندو، یا کارش کاریه که تعریقش زیاده، مثلا شاتر نوواست، تراشکاره، فرزکاره، آهنگره، جوشکاری سر آلماتور بندی نوک تیرانای ساختمانای چند طبقه، اینجا عرق ریزشش مؤمنا زیاده، حالا این حتی میاد 8 میاد تا 12-14 لیوان. حالا بستگی داره افراد چجوری با همدیگه فرق میکنن، ولی قدر متیقنه تو تخصصی اورولوژی یا کلیه شناسی میگن اگر کسی در 24 ساعت 8 لیوان آب آشامیدنی سالم بخورا، هیچگاه مبتلا به شن کلیه و سنگ کلیه نمیشه. اینم تو اورولوژی میگن. روایت بعدی، این حرف قبلی بود ولی با روایت توضیح دادم، حرفی آدم، حالا روایت از امام علی علیه السلام، امیر المؤمنین علی علیه السلام. من اراد البقاء ولا بقاء، از امام صادق علیه السلام هم داره در بحار جلد 66 چاپ اسلامی تهران، جلد 63 چاپ بیروتی جدید. این واژه من اراد البقاء ولا بقاء در سیدی جامع الاحادیث نور سه 45 بار اومده، همه رو نگاه کنید قشنگ، 45 بار اومده. فلیوباکر القضاءه، قضاءه غذای بکر بخور، یعنی غذای تازه بخور، مونده خوری نکن. یعنی صفتت کرکسی، کفتاری، پلنگی نباشه. اینا مونده خورن. یکی از خبیثای وهابی ملعون در اون جا، حالا نمیخوام اسم نحسش ببرم، خون کفتار میخوره، بعد اراجی فتوا میده، خودش میگه خون کفتار میخوره. حالا این سایت های وهابی سرچ کنین نگاه، حرام خوره، پفتل خوره، واسه ما حرف از اسلام میزن. لذا خوش خون آشام میشن، آلت دست یهود میشن، مجری شرارت یهود میشن. پس اسلام ولایی که خدا ازش راضیه چی میگه؟ میگه آقا غذای تازه بخور، مونده خوری نکن. دوم حلال باشه، حرام نباشه. سوم مؤمنا طاهر باشه، نجس نباشه، متنجس، شبهناک نباشه. چهارم طیب باشه، یعنی علاوه بر اینکه ظاهرش پاکه، باطنش هم پاک باشه، پاکیزه در ظاهر و باطن. ولی یؤخر العشاء، شام تو زود میخوری، یعنی نماز مغرب عشا که خوندی، نافلات هم خوندی، تعقیباتش هم خوندی، حالا بعد العشاء الاخره تعقیبات اینا خوندی، حالا شام بخون. اینه میگیم شام زوده سر شب، نه اینکه قبل مغرب یا حین المغرب شام بخوری. هم شام خوردن مکروه، هم دخو بودن، خواب بودن مکروه، جز به خوابهای چیه؟ مکروهه. اینکه بعضی از غرب و شرق ما میگن حاج آقا اینا اول مغرب عصر رو نمیخورن، اصلا شام نمیخورن، خب به درک میخورن، غلط کردن. میخورن ما پیروه ولایت حقیم که خزان علمه. من دیدم ها گاهی تو جوامع دانشگاهی یا بعضی که از سفر خارج میرن، مثلا باهم تعریف از خارجی ها کن، حالا اینکه کارشون اشتباهه. صبحانه صبح زود، یعنی اول آفتاب، یعنی بعد اینکه آفتاب زد تو ماه مبارک رمضان، یعنی سحری خوردم. مال شام هم چی عمو جون؟ نماز مغرب عشا تو اول وقت خوندی، تعقیباتش هم خوندی، نافلهاش هم خوندی، تقریبا با ساعت 20 دقیقه میگذره، تصور فهمیدی؟ بعد حالا شامت میخواد. اینه میگن شام اول شب. ولی یخفف الرداء، باید ردات رو سبک کنی. یه بار به چشم ظاهری به ردا نگاه میکنی، مکروهه که آدم لباسش به قدری بلند باشه که زیر پاش بیاد، یا زمین باید جارو کنه، خشخش کنه. این از علامت متکبرینه، مکروه هم است. باید رو زمین لباس کشیده نشه. این به دید ظاهری. اما به دید بصیرتی خود ولایت فرموده، میگه مراد من از این که خفف ردا یعنی قرضاتو کم کن و قرضهای کمرشکن نداشته باش. چون چند چیز کمر انسان رو میشکنه، اختلال در خواب میاره، ضعف اعصاب میاره، استرس، نگرانی مستمر میره. و او چیه؟ قرضهای الکی کردن و یا قرضهای کمرشکن. حالا معصوم میفرماید قرضاتو کم کن، الکی قرض نکن. ولی این خود معصوم میگه، آنم میخونم. ولی یخفف الرداء، چهارم ولی یقل قشیان النساء. تونتون سلام علیکی خصوصی نکن، نگو حاج آقا چهار دیواری اختیاری، فعل حموم که انجام نمیدم، ازدواج قانونی و شرعی کردم، به تو ربطی نداره شیخ، هر وقت اقشم کشیده سلام علیکی خصوصی میکن. میگیم نه عمو جا، به ما ربطی داره، به خاطر اینکه تو انسانی، خودت دوست داری یا نه؟ بله. دوست داری عمرت مفید باشه یا نه؟ بازم بله. دوست داری طول عمر با عافیت داشته باشی و از امنیت فردی و اجتماعی و شغلی برخوردار باشی؟ بازم بله. پس این جوجه‌ای که تازه سر از تخم در آورده تون تون نک نزن، نه به شرع عمل کن در چارچوب اسلام ورایی. میگه از سه روز کمتر نباشه سلام علیکی خصوصی، از چهار ماه قمری هم بیشتر نباشه، اما هر هفت روز یک بار مستحب. گرفتین مؤمنا چی میگن؟ مستحب. حالا کسی جوان و نوجوانه، تازه داماده، تو سال اربعین میشه هفته دو بار، اما از سه روز کمتر نشه که سیستم دفاعی بدن ضعیف بشه، و ضریب ابتلاش به بیماری های عفونی داخلیش بره بالا و بعد دیگ دیگ بلرزه آجا رعشه ناشی از افت کالری بدن میگیره. باید 2200 باشه جوان و نوجوان، یعنی مثل من پیرمرد 1700 افت قند خون میشه. قند خون جوان نباید 70 بیاد به پایین، میاد پایین شما لرزیدم. با این که تب نداره، آنفولانزا نداره، سارس نداره، زکام نداره، هیچی نداره، بسه چی میلرزی؟ این هم کالری بدنش افت کرده، هم قند خونش از نرمال اومده پایین، حالا دچار بیماری هیپرتمی شده. این ضعف و لرزشش بیماری رعشه یا بیماری پارکینسون عدم تعادل در حرکت نیست. این ضعف عمومی شدیدش و رعشش ناشی از ظلم به نفسه، به خاطر زیاده رویه در سلام علیک خصوصی با ناموس حلالش. به کنایه گفتم خوب تصاحب کردی عمو جان. ولیقل قشیان نساء قیل و ما خفت الرداء. حالا این قسمت ها تو روایات که گفتم 45 سند داره، اونا نگاه کنید با هم فرق کن. آقا این خفت رداء یعنی چی؟ سبک کن رداء خودتو. قال الدینو یعنی قرضت کم کن و قرضای کمر شکن نداشته باش. روایت بعدی، امیر المؤمنین امام علی علیه السلام، یادتون باشه همیشه امیر المؤمنین بگی، امام علی تنها نگی، همیشه لقب انحصاری حضرت علی علیه السلام بگی. امیر المؤمنین امام علی علیه السلام فرمودن ثمرت طول الحیات السقم والهرم، اثر وضعی طبیعی در دنیا از طولانی شدن عمر انسان تو دنیا، ایجاد بیماری توأم با درد. یه بار بیماری بدون درده میگیم مرض داره، یعنی بیماری بدون درد داره. یه بار دیگه میگیم سقم داره یا اسقام داره، بیماری یا بیماری های دارای درد داره، دردمندی ناشی از بیماری ها، آهناله میکن، یعنی میگیم سقم اسقام. هرم اینم یعنی پیری شناسنامهی میاره، هرچی هم مواظب خودش باشه ولی در کثرت عام پیری شناسنامهی میاره. پیری شناسنامهی کم کم حافظه ضعیف میشه، چه بخوای چه نخوای، قوت و توان بازوات عضلات حرکتی ضعیف میشه. حاج آقا من پهلوان بودم، دنبل میزنم پشت طرف رو خاک مینداختم، حالا من یه ساک نمیتونه برده، یه کتاب نمیتونه برده، یه خودکار نمیتونه دستش میده. اینا که میگم واقعیت دارم. یه پهلوانی بود گریه میکرد سران نشاط تهران، گفت حاج آقا ببین جوانا بگو من مسخره نکن، بیان خونم ببینن خونش باید دعوت کرد، عکس پهلوانیش گوشته بود که تو گود زور خونه میرفت این چیزا دارن. آجا من این بودم ولی اینا من مسخره میکنم. آجا چه بقیه چه نقای امینه، بازوها ضعیف میشه، حافظه ضعیف میشه، تصابه همینه. کم کم تو راه رفتن آدم یک کم تلا تلا میخوره، کم کم، یعنی آناتومی حرکتش به هم میخوره، کم کم دچار لقوه و عدم تعادل در حرکت یا بیماری پارکینسون میشه. تازه پیره مردی که مواظب خودش و خورد و خوراکش و اینا، چه بخوای چه نخوای گردش ایام پیری میاره. آخرین فیلم های علمی تخصصی در چگونه انسان پیر میشود، حتی با همین اکسیژنی که نفس میکشی مؤمنا پیر میشی، خدا همین اکسیژن که مایه حیاتت هست، سبب یکی از عاملهای پیر شدن چیه؟ همین تنفس. خود اکسیژن یک عامل پیریه. دوم نور خورشید و نورهای شدید دیگه. سوم گرد و خاک، دوده، مشتقات شیمیایی. چهارم فرسایش، خود فرسایش از رطوبت، از بخارات مسموم و انواع اسیدها. زیاده، همونقدر زیاده. پنجم طول و موج‌های مختلف رادیویی، تلویزیونی، ماکروویو، فاکس، تلکس، مخابرات، بیسیم، همه اینا که شماردن مستدون و بیشتر چند تا نقطه بزن، تمام اینها عوامل پیریه. حالا ما چی میگیم؟ ما میگیم به دست خودت دیگه گور خودت نکن، یعنی عمرت از اینی که هست کوتاه‌تر نکن، غذای منده نخور، در چارچوب اسلام ولایی سلام علیکی خصوصی کن، همجه علیکی حجق اقشمه، احساسات بیجا نباشه، قلبه شعبت بیجا نباشه، پرخوری نباشه، بدخوری نباشه، پفتلخوری نباشه، حرکات و سکنات چی باشه؟ سنجیده باشه، برخواسته از علم و یقین باشه، نه برخواسته از قلبه احساسات بیجا که آدم میشه تابع نفس اماره، دیگه عبدالله نیست. تا بخوای بگی حالا مسلمون شد یا نه، مؤمن شد یا نه، اول باید عبدالله باشه. پس نباید پیروی از غلبه احساسات بیجا کنه. پس هرم در اینجا الفلام معهود ذهنیه، یعنی پیری شناسنامه. از کجا فهمیدم؟ به قرینه لفظیه طول الحیات. اگر لفظ طول نبودا پیری فیزیولوژی هم میگره، درست شد مومن ها؟ روایت بعدی، امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن من طال عمره، هر کسی که عمر دنیایش طولانی باشد، کثرت مصائبه، بیشتر توضیح میدم ها، بیشتر توضیح، فعلا به متفاهم عرف عام مردم طبق اصالت الظهور در علم اصول، متفاهم عام عرف مردم میگیم کثرت مصائبه، چرا مصیبتش زیاد میشه؟ علیکم السلام، چون دوستان، اینو بالاش حاشیه بده، به متفاهم عرف عام مردم طبق اصالت الظهور علم اصول، چون که دوستان، علیکم السلام، چون که دوستان و اقوامش یک به یک میمیرند، یک به یک میمیرند، و او متناوباً داغدار و مصیبت زده است. چون آدم فک و فامیلش دوست داره دیگه، دوستانش هم دوست داره. حالا این عمر طولانی داشته باشه، خب دونه دونه اینا میمیرن، همش داغدار و مصیبت زده میشه، درست شد مؤمنا؟ توضیحات بیشتر میگم و یکم صبر کنیم، بحث حکمت عملی، عرفان عملیش و اخلاق عملیش میگم، بذار روایت دیگه رو بخونم. از امام صادق ابی عبدالله علیه السلام روایت داره، قال قوام الانسان و بقاؤه به اربعتن، قوام انسانی و سلامتی چار ستون بدنش و ما یتعلق به ها، و بقای به نحو عافیت مستمر، بقای به نحو عافیت مستمر، نه مریض احوالی و جون کندن، اون که آدم زود بمیره که بهتر. همون تو روایات شیعه داریم یکی از سعادتهای مؤمن در آخر زمان چیه؟ موت فاجعه داشته باشه، میگه اگه بنای مردنه یه برتر بمیره، هم خودش راحت، هم زن و بچه و دوستانش راحت، زمینگیر نشه که باعث دردسر برای خودش و دیگران بشه. پس اینجا طبق روایات همه رو با هم نگاه کنی، سلامتی چهار ستون بدنت و ما یتعلق به ها، و بقای با عافیت مستمر، به چیه؟ به چهار چیزه، به نار و نور و ریح و الماء. این چهارتا رو توضیح میدم، حاشیه زدم، یادداشت بفهمید، چون اینجا بندگان خدا در داخل حوزه و خارج از حوزه که دانشگاه هست، اینجا رو خیلی بد توضیح میدن و ترجمه میکنن، خیلی بد، نمیخوام اسم ببرم. حالا اینجوری که جوجه حضر رو توضیح میده، با تو مباحثه میکنم، یادداشت کنم. حالا اولی بناره، یعنی به وجود آتش دنیوی برای پخت و پز و تهیه خوراکی ها و آشامیدنی ها و هضم آنها در معده. یه ویرگول بذار. و ایجاد کالری و انرژی در بدن. تمام اینایی که گفتم از فرمایشات امام علی علیه السلام داره، اما اگر ترجمه تحت لفظی کنی آن خراب میشه. هیچ محققی از حوزه و دانشگاه ازت قبول نمیکنه. میاجا چرا مطلب عهد بوق میگه؟ حالا اینکه با آخرین پیشرفت‌های علمی و از این بیشتر مطلب دارم. من یک دوره باید دستگاه گوارش اینجا توضیح بدم. سمی یک کلمه. شماره دو. و نور، یادداشت بفرمایید. و به وجود نور، پرانتز باز، چه نور خورشید و چه غیر آن، پرانتز بسته، اشیاء رؤیت می شوند، یعنی قابل دیدن می شوند. حالا نور خورشید یا بازتاب نور خورشید مثل ماه، یا نوری که خودت به وجود آوردی، نور تصنعی، چراغ قوه دستت، لامپ عجیب، یا نه نوریه که از چشم به بیرون ساطع میشه. تو بحث فلسفه اولا، بحث هیولا، بحث امور عامه، تو بحث بصر و رؤیت دو نظریه هست. آیا بازتاب نور خارجیه که خورده به شی منعکس شده به عدسی چشم، یا نه از خود چشم هم نوره؟ هر دوش درستان، اما هر کدومش در یه مقامه. اگر اینجا هزاران نورم باشه خب، اما نور چشم من نباشه، هیچی نمیبینه. گرفتین مومن ها چی میگن؟ همه جا اوسه تیره و تاره، هر دوش سر جای خودش درستان، اینا با هم ضدیت نداره، مکمل همه. گرچه تو فلسفه اولا این دوتا رو ضد هم میگیرن، حالا ایناش بمونه. این ظاهر فرمایش حضرت گفتم و النور، که در پرتو نوره که اشیاء قابل رؤیت. دنبال همین بنویس. و به وجود نورانیت یه ویرگول بذار، ایمان شخص کامل می شود و تعقل و بصیرت حاصل می شود. اینقدر این کلمه‌ای که میگم مهمه. ببین آقا، شعور با درک، با فهم، با فکر، با عقل فرق میکن. عقل فقط در مؤمنین و مؤمناته، در بقیه افراد بشر عقل نیست. فکر هست، میتونه فکر خوب کنه، میتونه فکر بد کنه. حالا که در مؤمنین و مؤمنات عقل هست، حاج آقا من میخوام مؤمن بالفعل که هستم و ایمانم کامل باشه. پارسال روایت ستون خوندم از بحار جلد 46 اول جلد، 4 صفحه و نیم روایت، حالا یک پاراگرافش. یه روز ابوذر غفاری میاد پیش سلمان فارسی، میگه من یه روایتی زمان پیغمبر شنیدم نمیفهمم. لا یستکمل الایمان الا بالنورانیه، ایمان انسان کامل نمیشه مگر به نورانیت. سلمان فارسی روش نمیشه بگه منم نمیفهمم، میگه خب بیا بریم دوتایی از امیرالمومنین علی علیه السلام بپرسیم، روایتم از امیرالمومنین. فمیرن اونجا، آقا نبوده، یکم منتظر میشن، بعد آقا تشریف میاره، بعد سلمان پیش دستی میکنه در سال، میگه آقا این لا یستکمل الایمان الا بالنورانیه یعنی چی؟ بعد حزن میفهمد یعنی لا یستکمل الایمان الا به معرفتی، معرفت به ولایت حقه، که در چارچوب ولایت حقه اطاعت و تبعیت کنی. حالا تک تک شما فهو من اهل العرفان والبصیرت، بفهم این بصیره. تعقل چیه؟ قلب المؤمن که عرش الرحمنه، تصور فرمودین بعد داره افلا یعقلون، این مختص مؤمن مؤمناته، بقیه افراد بشر که عقل نده، اونجا باید بگه افلا یتفکرون. اونایی که از حیوان پستر میشن، از هر مخلوقی پستر میشن، اونجا باید بگه افلا یشعرون. دیدی هر کدوم اینا معناش با هم فرق میکنه، هیچ کدوم اینا با هم مترادف نیستن. حالا عقل چیه؟ میگه العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. اگر عبادت شرعی باشه نشونه عقل فعاله، کاربردیه. اگر عبادت شرعی عبادت الله نباشه، عقلم خبری نیست، چون دیگه او قلبش مرتعن لشیطانه. خب این نورم معلوم شد آقا. و به وجود نورانیت ایمان کامل می شود و تعقل و بصیرت حاصل می شود. واژه سوم که امیر المومنین علی علیه السلام فرمودن الریحو، اینم کنار صفحه یادداشت بفرمایید. و به جریان هوا، و به جریان هوا از بیرون به داخل بدن، یه ویرگول بذار، شنوایی و بویایی و تنفس حاصل می شود. چقدر این دقیقه؟ اینجوری باید بگی، نه اینکه بگی به باد و می حاجی چی می من عهد بوق می باد چی می دنبالش هم بنویسیم. و به جریان هوا از درون بدن به بیرون، پرانتز باز، به آروق زدن یا به اخراج ریح از پایین تنه، پرانتز بسته، التهاب حرارت اضافی معده فروکش می کند. شما نبین الان سالم اینا، بعضی ها میان خبقن ناراحتی قلبی دارن، بعضی ها میفتن پرپر میزنن، بالبال میزنن، از بس ازدیاد گاز معده داره، آروق هم نمیزنه، لذا قضا براش گوارا نیست. شما خود من شرطان عادیه، طرف خواهی میکنه تنگی نفس داره، برونشیت داره، ناحتی قلبی داره، تو پشت کتفاش میسوزه. به خاطر همین دو کلمه که گفتم هم نیست، عافیت داری حواست نیست، اما وقتی درگیر بشه متوجه میشی. این هم مال یکم. مطلب چهارم والماء، این هم یاد داشت بفرمایی. و به وجود آب، پرانتز باز، آب آشامیدنی سالم، آب جوش ولر ماء الفاطر و آب میوه های طبیعی تازه، حالا پرانتز ببن، و به وجود آب لذت مصرف بجا و به موقع خوراکی ها و آشامیدنی ها یافت می شود. و قورت دادن آنها و ممزوج شدن آنها و جذب آنها در بدن، از جدار معده، از انتهای روده کوچک به دستگاه گردش خون، و دفع مواد زائد ممکن می شود، چه به توسط ادرار، چه مدفوع، چه بازدم تنفس. بله، این هم مال نقش آب در استمرار حیات بدنی انسان. حالا تمام اینایی که گفتم و امیرالمومنین علی علیه السلام از این بیشتر فرموده، خب، ولی به زبان ساده و روان که سطح فرهنگی و علمی اون زمانم اندازه خودش بفهمه، اما مطلب زیاد داره، من یه مختصری اوستون توضیح دادم. امام صادق علیه السلام فرمودن قوام الانسان و بقاء الانسان به اربعتن، به نار، به وجود نار توضیح دادم، و النور و الريح و الماء، فبالنار یأکل و یشرب و بالنور یبصر و یعقل و بالریح یسمع و یشم، همین رو گفتم تو حاشیه، و بالماء یجد لذت الطعام و شراب. حالا با لو امتناع شرطی بر فرض محال، فلولن نار فی معدته، معدته، اگر نبود آتش در معده، لما هضمت الطعام و شراب، هر آینه هضم نمی شد غذا و آشامیدنی. حرارت داخلی معده باید باشه، اگر نباشه غذا هضم نمی شد، یخ می زن. بله؟ بله، آب هم هضم می خواد. اگر آب رو با بزاق دهان قاطی نکنه سریع هم معده رد میشه. اگر بخوای موندگار تو معده باشه باید با آب دهان قاطی کنی، لذا مستحب مصن مصن، هم یورس الکبات در ده کبدی نگیری، هم غذا موندگاریش تو معده باشه. جذب از جدار معده و جذب از روده از جدار حاصل بشه. این عظیم هم میاد از من میره بیرون. این کسی که سرد مزاجی شدید باشه یا تب کلیه شدید باشه، دقه به دقه آب میخوره، اما دقه به دقه ختم قرارگاه صدام داره، یعنی نیم ساعت نیم ساعت به دو میره قرارگاه صدام، با اینکه بیماری دیابت بالا نداره، قند خون نوسانی بالا 500 به بالا هم نداره. گرفتین عمو جان چی شد؟ مثال زدم، اینا مثال نظیر آورد. همیشه رنگ پریده، همیشه بدنش خوش، چون آب جذب بدنش نمیشه، آب بیشتری از دست میده تو بحث متابولیسم یا سوخت و ساز داخلی. ها اینجا باید مصن مصن بخوره، کم کم بخوره، مخصوصا کسایی که سنشون بالای 40 ساله. تو ناراحتی های گوارشی غیر عضوی، ترشا، تخم پوده هم نکنه، مقصن تلپیچه های شدید شکمی هم نگیره. مقصن تو روایات میگه میم غین صاد، دوچار دلپیچش های شکمی هم شدید نشه. و لولا ان النور فی بصره لما ابصر ولا عقل ولا عقل، اگر نور نباشه رؤیت اشیاء نیست و بصیرت هم نیست. دو مرتبهش توضیح دادم تو حاشیه. و تعقلم نیست، علیکم السلام، وقتی که ایمان کامل نشه به نورانیت، بصیرت نیست، تو گود عمل اهل عرفانم نیستن. تعقلم که چی؟ نشونه ایمان بالفعل، یعنی ایشون مطیع امر خداست. پیش ای رزمند شیر، بله بله، اینجا بشینی برای دنیا آخرتت بهتر. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. من شما رو دوست دارم، اینه که گفتم چون تو روایات شیعه داریم، ما تو روایات شیعه داریم و تو روایات شیعه داریم که جای چارچوب در نشستن پشت و یا این طرف در نشستن یورس الفقر. بعد آجقا اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجم. یکی از اون اقسامش فقر بهداشتیه. چرا؟ چون محل جریانهای شدید هوایی، نسیم گرم جریان سرد از پایین، جریان گرم از بالا، و جایی که جریان هوا شدید باشه ذرات معلق در هوا یا ایروسل زیاده، وقت سینوسا، بینیت، حلق، ابتدای حنجره، ششات، اینا همه درگیر میشه. شما دوست داشتم و لولا الریح لملتهبت نار المعده، اگر نسیم نبود، علیکم السلام، اگر نسیم نبود که بحث ریحه که توضیح هم دادم ریح یعنی چی، هوا این التهاب آتش معده تخلیه نمیشه، توضیحاشم قبلا دادیم. ولولا الماء، اگر آب نبود، اگر انسان 70 کیلو وزنش باشه 65% آبه، یه انسان 70 کیلویی مؤمنا تصور فهمیدین 65 کیلو وزنش آبه، اون 5 کیلو دیگه اون املاح و اون چیز هست. مثلا وقتی آدم میمیره 30 سال از عمرش میگذره بدنش تو قبر میشه یه مش خاک، اینقدر فیگور گرفتن داشت یه مش. ولولا الماء لم یجد لذت الطعام و الشراب، خوراکیای حلال، نوشیدنی حلال لذت نمیبرد. شما ببین اگر مثلا بزاق و آنزیم دانه نباشه هیچ غذایی رو نمیتونی قورت بدی، نمیتونی قورت بدی. شما یکم آرد نخودچی اینا تو دهن بذار سلفت میگیره، مگه با آب دهن یکم قاطیش تا سلفت برمیاد؟ نه، همش سلفت میاد، نمیره پایین. اگر این شیره معده اسید کلوریدریک نبود، آب گوارای سرد عادی تو بین روز نخورده باشی مؤمنا، خب اینجا که معده کنتاک میکنه، اگر با شکم گرسنا شیرینیات غیر طبیعی و یا شیرینی طبیعی خرما بخوری ولی آب بعدش نخوری، دچار شقاق معده میشی، معدت قاچقاچ میشه. این موتورای چهار زمانه اگر گردش آب در موتور نباشه، گردش روغن هم نباشه، رادیاتور ماشینت بی آب، گردش روغن هم نباشه، هم موتورت میترکه، هم ای بود ماشین خودمه به تو ربطی نره بابا جان، باید هر دوش باشه. حالا میخوام روایات اهل بیت بگم، میگه اگر کسی با شکم گرسنه تمر خورما خورده، میگه بعدش آب بخوره تا مبتلا به شقاق معده نشه. اینم تا اینجا. حالا مؤمنا یادتونه گفتم علاوه بر بفرمه، نه اونجا نباید آب بخوری، یه چیز دیگه. شما وقتی غذا خوردی دیگه گرسنه نیستی، نه خورما رو با شکم گرسنه بخوره، باید بخوره، آره بلا فاصله. اشتباه نکنین، اون شکم خالی، اگر نه بعد از غذا خوردن آفرین اون میشه کاتالیزور مجاورتی. آفرین، خربوزه که به طیخ خورما انار شیرین سیب درختی رسیده، هر کدوم در دسترس بود، اینا که مستحبه بعد غذا بخوری. چند خوبی داره، یکیش کمک به هضم غذاست، اینو میگیم کاتالیزور مجاورتی، نقش مستقیم در هضم غذا نداره، سرعت به معادله میبخشه به هضم غذا. اما ما الان مباحثمون گم نکنی، سوال این بنده خدا این با شکم گرسنه هیچی نخورده، خورش دل ضعفه خورده، حالا برمی داره خرما میخوره، میگه بابا جون خرما که خوردی برای اینکه شقاق معده نگیری، حرارت داخلی معده از 70 درجه نره بالا که شقاق معده بگیری، حتما باید بعدش آب بخوری، جزء مستحبات. اینم مؤمنا تموم شد. حالا یک کلمه این وسط بود مؤمنا گفتم بعد بیشتر توضیح بدم، که امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من طال عمره کثرت مصائبه، هر کسی که عمر طولانی داشته باشه به متفاهم عرف عام مردم طبق اصالت و ظهور در علم اصول هم و غم و مصیبت های زیاد میشه، چون دوستانش رو و فامیلا و عشیرش رو دونه دونه از دست میده، به صورت متناوب همیشه داغدار و دلسوخته، این ظاهرش. اما تأویل و باطن این فرمایش امیرالمؤمنین علی علیه السلام یادداشت بفرمایید. یکی از مصیبت‌های این مباحثه ما خیلی گوش بدیم مؤمنان یادگاری، یکی از مصیبت‌های انسان تکاثر است. تکاثر سن 40 سال به بالا حالتای موش صفتی میشه، هی میخواد مال اموال تلمبار کنه، کنس میشه، بخیل میشه، انفاق نمیکنه، ایثارم که یختو حالتش میشه موش صفتی، خیال میکنه این تلمبار کردن مال اموال نجات دهشه. جوجه اونی که از اول تا 40 سالگی تو رو حفظ کرد خدای حافظ بود، از این به بعد هم حفظت میکنه. پس واجبات مالیه و اموال تو بپرداز به مستحقین. گرفتین عمو جان؟ یکی از مصیبت‌های انسان تکاثره. من چون خودم سنم بالای 50 سالم میگم و از 40 سال ببر. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان چیه؟ فراموشی خدا. خدا رو از صحنه زندگی فردی و اجتماعی حذف نکن. آدم رو به نکبت و ذلت و خسران میکشونه. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان فراموشی قیامته. این غرب و شرق خنگ احمق. خدا یادشون رفته، قیامت هم یادشون رفته، زدن به در بیعاری و ولنگاری و چرت پرتگویی و تهمت زدن به همه خوبان و گل سرسبد خوبان محمد ابن عبدالله. اللهم صل على محمد و عجل فرجه. که تهمت زدن به خوبان نشانه حماقت است. توضیح هم میدم آخر مباحث توضیح. پس یکی دیگه از مصیبت‌های انسان چیه؟ فراموشی حساب کتاب قیامته. خیال میکنه آزاده که حریم شکنی کنه و رعایت اصول ارزشی نکنه. اینم یه مصیبت. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان غفلت از عافیته. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان غفلت از امنیته. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان غفلت از دشمنه. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان غفلت از اصول ارزشیه. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان نسیانه. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان غفلت از وظیفه و انجام وظیفه است. یکی دیگه از مصیبت‌های انسان غفلت از جهاد با عدو. حالا اون عدو دشمن درونی باشه، نفس اماره و حدیث نفس، یا دشمن بیرونی از غرب و شرق باشه، غفلت از دشمن بیدار شرور که دگر آزاری مستمر دارد. این مصیبت انسان و باعث ذلت انسان میشه. لذا امیرالمؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه فرمود هیچ قومی ذلیل نشد مگر اینکه تو خونه خودش با دشمن بجنگه. از اول باید آماده باشه، 100% باشی که دشمن حریم شکنی نکنه و نه یا تو خونت باد بجنگه. از اول باید نیروی بازدارنده داشته باشی و از ثغور مسلمین، مرزهای مسلمین حفاظت کنی. حالا تو بحث اخلاقی خودمون، اخلاق عملی، یکی از مصیبت‌های انسان حرص. حرص یعنی زیاده طلبی در دنیا. که یکی از علائم حب دنیاست. مثلا اونی که داره ها شکرشی به جا نمیاره، هی میگه از این بیشتر باشه. مثلا مثال زد، مثلا پول، مثلا ازدواج قانونی کردی، زن داری، مثلا پست داری، مقام داری، خوراک داری، پوشاک داری، آشامیدنی داری، مسکن داری، حالا هر کسی اندازه خودش. میگیم آقا همینقدر که از نعمات داری همین شکرش به جا بیار. هنوز شکر عملی نکرده زیاده خواهی میکنه. وقتی که زیاده خواهی کنه خیلی از کارهای واجبش رو تعطیل میکنه، این یه بدبختی. خیلی از کارهای حرامش رو انجام میده به خاطر او زیاده خواهی و حرص، چون طماعه، طماع، مشاء، نمیمه. درست شده؟ گاهی هم کمینی چنگ اندازی میکنه از باب حسادت یا خباست ها. این تفلک ها زحمت کشیدن با جون کندن، یک شیفته دو شیفته کار کردن، پول در آوردن، این تک میزنه، دزدی گرگی کنه، چه که بی محل بکشه، کلا برداری کنه، گرون فروشی کنه، احتکار کنه، رباخاری کنه، قشه تو معامله کنه، بفهم دست اندازی به اموال دیگران میکنه، به باطل، اکل مال به باطل میکنه. گاهی هم نه، باید جلوی خدا زانو بزنه، سجده کنه، اینا حالا به خاطر زیاده خواهی تو پول یا تو مقام یا تو شهرت به هر کی میرسه چاپلوسی میکنه. مطمئن چاپ کریم، نوک کریم، مخلصیم، فدات شم، فلان، همه هم چقام پخانا لفاظیه. کوچکترین نارسایی محیطی بیاد، اولین نفره که فرار میکنه، این طفلک همجور تنها میمونه. مثال دارم میزنم. پس اینا چی همجون؟ دیدین؟ اگر کسی حرص داشته باشه یا طماع باشه، یکی از مصیبت‌های انسانه، چون نمیتونه انسانیتش رو حفظ کنه، انسانیتش رو از دست میده. ان الانسان لفی خسر. طمع یک حرص خاصه، یعنی علاوه بر زیاده طلبی شخصی به چاپ به چاپ میکنه، یعنی تک میزنه مال دیگران رو، آبروی دیگران رو، ناموس دیگران رو و مانند اینها رو تک میزنه. طمع یک حرص خاص است، یعنی علاوه بر زیاده طلبی شخصی دیگران رو هم میچاپد، اموال و حقوق دیگران رو رعایت نمیکنه. طمع و حرص، طمع بودن، انسانیت انسان رو از بین میبره. اینکه بعضی علما فرمودن که حرص و طمع خار کننده فطرت انسانیه، ما یه جوجه حزرا قبول نداریم، فرمایششون ناتمام. فطرت از بین رفتنی نیست، فطرت درش تغییر و تحول نیست. فطرت الله التي فطر الناس عليها وكل مولود يولد على فطرة الاسلام. پس فطرت هیچ وقت ذلت توش نیست، چون نفخت فیه من روحیه فعاله، که نمود خارجی پیدا کرده. خدای عزت آفرین عزت داده به بشر و انسان، به شرطی که انسان که فاعل مختاره حفظ عزتش کنه. رسول مؤمنا ایمانت بالفعل نگه دار عزیزی. ان العزة لله ولرسوله وللمؤمنین. ای گوینده، اینم بنویس خودت، بنویس بس خودت. ای شنونده، حالا من دارم حرف میزنم، ای گوینده، ای گوینده، نیازهای انسانی خود را از راه مشروع برآورده کن، نه از راه حلال، نه از راه حرام، نه از راه حرام، از راه مشروع برآورده کن، تا همیشه عزیز باشی پیش خدا، پیش چهارده معصوم، پیش مردم، همیشه عزیز باشی. دیدی بعضی یه مرتبه ذلیل میشن به خاطر اینکه ایمان بالفعلت از بین رفت، مخصوصا در فتنه‌های آخر الزمان. وقتی چشمت به دست این و اون باشه، چشمت به دست این و اون باشه، توقعات و بیجا و انتظارات بیجا از این و اون داشته باشی، عقیدت هم خراب بشه، ای خیال کنه این و اون کاری از دستش برمیاد، توکل به خدا نکنی، اعتماد به خدا نکنی. دارم مثال زن مثل معلومه ذلیل میشی گوینده. لذا وابستگی زیاد به دیگران حقارت می آورد، خست می آورد، سرشکستگی می آورد. بفهمه، وابستگی زیاد به دیگران چند تا اثر بد داره. یک، حقارت می آورد. دو، روان پریشی می آورد. روان پریشی، آشفتگی ذهنی. سوم، احساس عدم توانایی می آورد. حاج آقا فخمم تو سلی خورم، کاری از دستم بر نمیاد، میره تو قسم خیالات واهی. چهار، حس اعتماد به نفس خود را از دست می دهد. گفتیم یاور هم دیگه باشید، معین هم دیگه باشید، اما نه اینکه در شرایط عادی کاری از دست شخص شما بر نیاد. نه، حس اعتماد به نفست رو داشته باش، رو پای خود وایسا. تو بعضی مسائل میشه آدم از دیگران کمک بگیره، مباحث علمی، کارهای اجتماعی، امور فرهنگی، اشکال نداره، اما نه اینکه من همیشه وابسته باشم به دیگران، خودم هیچ فکر نکنم، هیچ تصمیم به جا نگیرم، هیچ تحقیق نکنم، هیچ زحمت کار نکشم. حالا کار ما درس خوندن و درس دادن و تحقیق همی چیز. لذا می فرماید امیر المؤمنین علی علیه السلام، ودفع ذل الطمع به عز الیأس، ودفع ذل الطمع به عز الیأس، دفع کن ذلت طمع و زیاد خواهی را به عزتی که بالفعل دریافت میکنی به مأیوس شدن از دیگران. والیأس مما فی عید الناس، که تو روایات دیگه داریم، مأیوس از دیگران که باشی سبب پرتلاشی شما و سعی بیشتر شما و همت بلند شما و اعتماد به نفس مستمر شما میشود و عزت می آورد. بقیه مباحثه انشاءالله فردا توضیح میدیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.